الغافلون ولا يحسين أمعه الأعضون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفتان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نأت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وتبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا مولانا ومولى الكونين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووسيه وخليفته فارغ بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيتهم التواضع ومشيهم التواضع غضوا أبصارهم أما حرم الله عليهم ووقفوا أسماءهم على علم نافع نافع لهم. تقديم بپیشگاه مقدس مولى الموحدين أمير المؤمنين قائد قر المهجلين يأسوب الدين علي بن أبي طالب و جهت شادی روح جناب امام ابن شرعی و شادی روح سید رضی اعلی الله مقامه شریف شادی روح مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای دشتی و همه کسانی که در رساندن این خطبه شریفه متقین نقش داشتن که به ما برسه به هر نوع ممکنی جهت شادی رو همشون صلوات عنایت بفرمایید. جناب حمام همون کسی است که از امیرالمؤمنین سوال کرده که سفلی المتقون و حضرت به جواب سوال ایشون این همه بیانات دراربار داشتن. سید رضی همون کسی است که نهج البلاغه رو جمع کرده و مرحوم دشتی هم همین ترجمهش داریم استفاده میکنیم، یادی هم از ایشون کرده باشیم. خب در جلسه قبل یکی دو سه تا از ویژگی های اهل تقوا بیان شد، سه ویژگی که الان هم قرائت شد خدمت شما. ویژگی بعدی که وجود مقدس امیر البیان امیر المؤمنین امام العارفین بیان میفرماید، میفرماید متقین کسانی هستند که قضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم. فرمود متقین کسانی هستند که چشمشون رو میبندن بر اون چه که خدای متعال حرام کرده و گوشاشون هم اونجا مطیع است و میشنوند بر اون علمی که نافع است برای اونها. این دو ویژگی از ویژگی های متقین هست، اینی که چشماشون رو میبندن به اون چه که خدا حرام کرده و گوشم فرا نمیدن به هر چیزی مگر علمی که منفعت داشته باشه برای اونها. در این فقره اول غضوا ابصارهم، این از آیه شریفه هست گرفته شده، از دستورات خدای متعال هست. در سوره مبارکه نور آیه 30 و 31 رو یک ملاحظه‌ای بفرمایید. سفارش خدای متعال هست و دستور مستقیم خداست و پیغمبرش که پیغمبر هم به مردان مؤمن این چنین بگو و هم به زنان مؤمن این چنین بگو. میفرماید به مردان مؤمن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و یحفظ و فروجهم ذالک ازکا لهم ان الله خبیر بما تعملون. پیغمبر به مؤمنین بگو که چشماشون رو ببندن، خودشون رو هم خیشتندار باشن، این برای اونها بهتر است. ذالک ازکا لهم، این خیلی برای اونها بهتر است. بحث تزکیه در قرآن رو که نگاه بکنید، یکی از مقولاش همینه که اگر چشمت رو بستی خیشتندار بودی، این شما رو به تزکیه نزدیک میکنه، بهتره برای شما. قرآن میگه ان الله خبیر بما تعملون، خدا آگاه هست به اون چی که شما انجام میدید. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به مؤمنات هم بگو که به زنای مؤمن هم، به مردان مؤمنه مؤمن این چنین بگو، به زنا هم بگو که اونا هم چشماشون رو نگه بدارن و خیشتندار باشن، نگاه به نامحرم نکنند. بعد در ادامه آیه این چند تا سفارش رو هم به خانم‌ها داره، اولا که چشمای خودشون رو حفظ بکنن، خیشتندار باشن یعنی دامان خودشون رو حفظ بکنن، زینت خودشون رو جز اون مقداری که نمایان است آشکار نکنن، همون صورت است و وجه و کفین میگن، اطراف روسری های خودشون رو روی سینه هاشون بندازن که سینه های اونها و زیر گردن اونها معلوم نشه، از روسری ها و روپوش های بزرگ استفاده بکنن. بعد دوباره میفرماید که و اون زینت خودشون رو هم زیورالاتی هم که دارن آشکار نکنند مگر برای این چند گروه. در این آیه محارم رو هم مشخص می‌فرماید، یک مگه برای شوهرانشون یا پدرانشون یا پدر شوهرانشون یا بچه‌هاشون یا پسران همسرانشون یا برادرانشون یا پسر برادرانشون یعنی برادرزاده‌هاشون یا پسران خواهرانشون خواهرزاده‌هاشون یا زنان همکیششون، برای اینها فقط میتونن زینت ها رو نشون بدن. یعنی یه زن مسلمان حق نداره در خلوت خودش زینت آلاتش رو نشون یک زن مسیحی بده، یک زن غیر مسلمان که همکیش اینا نیست، چون ممکن است که ای بره و برای شوهراش رو تعریف بکنن و اونها معاذ الله نظری و میلی به زنان مسلمان پیدا بکنن، حق ندارن یه همچین. یا برده ها و کنیزاشون یا افراد صفی یا اینکه کودکان، اونایی که بچه غیر ممیز هستن. بعد حتی سفارش میکنه قرآن به زنها انگام راه رفتن هم پا خودشون رو اونقدر به زمین نزنن که صدا بده. سابق چون خلخال توی پا میکردن وقتی که راه میرفتن پاشون رو محکم میزدن صدای این خلخال ها میومده، الان کفش های پاشنه بلند و صدادار و اینها اون خلخال موضوعیتش برطرف شده، جایگزین براش پیدا شده که این زینتاشو مشخص بشه. همه اینا رو بیان میکنه، باز میفرد توبو الالله جمیعا، همه تون توبه بکنید ای مؤمنین لعلکم تفلحون، باشی که شما رستگار بشید. حالا جلسه آقایون است ولی ادامه آیه‌ای که مال خانم‌ها هست بیانم شد. اینی که امیرالمومنین می‌فرماد قضوا ابصارهم، صریح آیه قرآن هست که سفارش ذات مقدس ربوبی هست که شما چشماتون رو ببندید، نگه بدارید خودتون رو. بیان امیرالمومنین گرفته از قرآن هست. و در آیه دیگری داریم که ان سمع والبصر والفؤاد کلون اولایک کان عنه مسئولا، ما گوشمون چشمون قلبمون آگاه باشیم، همه اینا مسئول هستن، اما باید پاسخگوی چشممون گوشمون و قلبمون باشیم. بعد حضرت صادق علیه السلام در تأویل این آیه شریفه فرمودن که یسأل السمع اما سمع، سوال میکنن از گوش اون چه که شنیده است. یک کانان هم از اولا، آقا یعنی چی این آیه؟ یعنی از همین گوش سوال میپرسن که تو چرا هر چیزی رو شنیدی و چه چیزهایی شنیدی، باید پاسخ بده. آیا ما مجوز داشتیم هر چیزی رو بشنویم یا این مجوز رو نداشتیم؟ والبصر، از چشمم سوال میکنن از اون چه که نگاه کرده، باید پاسخ داده بشه. من این چشم رو به شما دادم، آیا مجوز داشتید که به هر جایی نگاه بکنید یا مجوز نداشتید؟ سوال میکنن از چشم، به چه چیزایی نگاه کردی؟ از اونایی که نگاه کردی چقدرش درست بوده و چقدرش درست نبوده؟ از قلب سوال میکنن و اون چه که بهش دل بستی، آیا تو مجوز داشتی به این چیزا دل ببندی یا نداشتی؟ به چه چیزایی دل بستی؟ چند تاش درسته چند تاش درست نیست؟ بحث چشم و نگاه یکی از خطرهای بسیار عظیم هست که یک مرد رو خلاصه تهدید میکنه، یک سالک رو میتونه به زمین بزنه، یک انسان رو میتونه از درجه انسانیت ساقط بکنه. همون کسی که لقد کرمنا بنی آدم هست، اینقدر سقوطش بده این چشم که او رو بیاره به جایی برسونه که قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، ببر از یک درجه انسانیت هم پایین تر بره. و بسیاری از گناهان از همین چشم هست که آغاز میشه. وقتی میبینیم که مؤمنین بزرگان اولیای از الهی اینقدر مواظب چشمانشون هستن، بعضی تسلط ندارن به چشمشون. من بارها در جلسات این بیان نورانی امیرالمومنین در خطبه هفت نهج البلاغه رو عرض کردم، بعضی چشمشون دیگه اونا نیستن که دارن میبینن، شیطانی که نشسته به جای چشم اینا و نظر به اعیونهم، به جای چشم اونا داره میبینه. این چشم کاملا شیطانی است، کما که پیغمبر عظیم شأن اسلام هم نگاه های شهوت‌آمیز رو و نگاه های گناه آلود رو تیری از تیرهای ابلیس برشمردن. النظره تو سهم مسموم من سهام ابلیس، فمن ترکها خوفا من الله تعالی اعطاه الله ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. پیغمبر اکرم فرمودن این نگاه های گناه آلود یه تیریست از تیرهای شیطان. اگر کسی این نگاه رو ترک کرد، خوفن من الله تعالی، از خدا خوف پیدا کرد که این گناه رو ترک بکنه، خدا در عوض چی بهش میده؟ اعطاه الله ایمانن، خدا یک ایمانی بهش میده که اونجا خودش بچشه، یجدو پیدا بکنه حلاوته فی قلبه، اون شیرینی ایمان رو در قلب انسان متوجه بشه. میدونید که ایمان مراتبی داره، ایمان مستودع داریم، ایمان مستقر داریم، بعض ایمانش ایمانهای مستودعی هست، بعض مستقر هست در جانشون، و بعد مراتب داره. خیلی اهل ایمان هستن ولی لذتی از این ایمانشون نمیبرن هیچ دیگه، حالا اجالتن چون قبول دارن دو مسلمان هستن دو مؤمن هستن و چیزایی هم شنیدن نمیتونن اینها رو ممکنه چیزایی خوندن نمیتونن، اما اون حلاوت رو نداره براشون، اون شیرینی رو نداره. اما اگر یک نگاه رو به خاطر خوف از خدا ترک بکنی، پیغمبر اکرم ضمانت کرده که خدا یک ایمانی به شما میده که اون حلاوت ایمان رو در قلبتون متوجه بشید. داستان مشهور رو همه شنیدید، حضرت موسی علیه السلام در مسیر کوه طور که بگو خلاصه به موسی به خدا بگو که ما سر به مار هم نمیگذاریم، کاری هم باش نداریم، ولی وضعمون هم خیلی توبه توبه، مشکلی هم نداریم. رفته و در مقام مناجات پیام خدا را آورده که بهش بگو که همین قدر که ما لذت مناجات رو از تو گرفتیم همین کافیست. نمیدونن اصلا مناجات با خدای متعال یعنی چی، خلوت سحر یعنی چی، عبادت یعنی چی، اطمینان قلب یعنی چی، متوجه نمیشه. اینه مراد برایش تعریف نشده که ایمانم آیا شیرینی داره یا نداره، آیا حلاوت داره ایمان یا نداره. اما این چشم رو اگر کنترل بکنه انسان، و حرام رو نگاه نکنه، خدای متعالی همچون ایمانی به انسان میده که خودش هم لذت میبره. بسیاری از افراد الان به واسطه همین چشمشون در خطر از ایماناش از بین رفته. گاهی خیلی از بی توفیقی ها که داریم مال همینه. اگه کسی چشمش رو کنترل بکنه، بسیاری از خیلی به هم وصله و هم مرتبط هست قضایای عالم. آدم خودش میدونه که مشکلش اینه چشمش رو باید کنترل بکنه. وقتی کنترل کن بعد متوجه میشه ای عجب مشکلات چجوری حل میشه، هم در مسائل مادی هم در مسائل معنوی هست. و انسان رو سقوط میده و انسان سقوط میکنه از این کار. ابو بصیر که از اصحاب سر امام صادق علیه السلام هست، دیگه نمونه ابو بصیر خیلی کمه، میگه زمانی که کوفه بودم داشتم برای خانم ها جلسه درس قرآنی بود، یکی از خانم ها شوخی کرده، من یک حرفی زدم، بعدن گذشت، آمدم در مدینه خدمت امام باقر علیه السلام، تا نشستم حضرت اشارهی کردن به همون جریان، فهمیدن کسی که در حال خلوت گناه بکنه خدا نظر لطفش رو از او بر میگردونه. یه تکونی ابو بصیر خورد، فهمید چه سخنی بود به اون خانم گفتی، بعد متوجه شد که نه همیچ که خیلی کار رو خراب کرده. حضرت فرمود دیگه تکرار نکنی و توبه بکنی. یه مواظبت بیشتری باید مؤمنین انجام بدن راجب چشماشون، راجب ارتباط با نامحرم. الان به هم ور شده خیلی چیزا، یعنی اگه کسی هم بخواد مراعات بکنه بعضیا میگن بابا این امله چیزی سرش نمیشه. وای طور نیست والا. گاهی بعضی از زنها مردا رو تحریک میکنن، گاهی بعضی از مردا زنها رو تحریک میکنن، در حالی که اینا نیست، دستور خدای متعالی نیست. ما هم که بنده ایم ناسلامتی، خدای که نیستیم، دستوراتی است که خدای متعال داده. سیره انبیا ائمه بزرگان اینی نیست که انسان داره ملاحظه میکنه. شما ببینید در قصه حضرت موسی علیه السلام، یکی از قصص زیبای قرآن است، حضرت موسی داستاناش رو خدا بیش از 120 مرتبه در قرآن تکرار کرده. خیلی قضایا عجیب و غریبی داره. بیشترین پیغمبری که تو قرآن قضایاش اومده حضرت موسی علیه السلامه. وقتی که زد اون قبطی رو کش و مجبور شد که از شهر خارج بشه، حالا قصهش مفصله، آمد خیلی خسته شد دیگه. حالا حضرت موسی که توی خونه فرعون هم بزرگ شده و خلاصه به عنوان یک شاهزاده ایشون رو میشناختن، اون رفته بود در یکی از همین ماموریت های غیر رسمیش، سرکشی ها، یا اون قصه رو دید و اون دعوا و کشته وجود اومد. حالا اومده بیرون، از بچگیش توی قصر بزرگ شده، از خوف اینکه الان نباید لو بره و اجازه نداشت که ظهور پیش از موعد داشته باشه خارج شده، رفت و با خستگی های فراوانی رسید به یک جایی که یک چاهی بود که ازش آب در می آوردن و هدایت میکردن این آب رو بر یک مسیری برای هر کی، برای گوسفندای خودش. همینطور که زیر درختی تکیه داده بود و خسته کوفته از راه رسیده، از دورم تماشا میکرد، دید که چند تا دختر اومدن، اینا موندن کنار، روشون نمیشه، یعنی شلوغ از مردا اومدن جلوی چاه، اونا همینطور موندن، گوسفنداشون مونده. از این نگاه که دید که نه خیر، مسکی مردم همچی خیال ندارن که را بدن به خانوما، رفت و آب رو کشید و برای اون خانوما اونم تشکر کرد و رفتن. پدرشون گفت که امروز خیلی زود آمدید، چون هر روز بعد اینا موندن که این مردای ظالم کارش رو انجام بدن، بعد اینا انجام بدن و بیان، دید امروز خیلی زود آمد. پدرشون گفت امروز چقدر زود آمدید؟ گفتن یه جوانی برای ما آب کشید. و امروز آمد زودتر از ایران. شناختیدش؟ نه نشناختیمش. قرآن سوره مبارکه قصص هست. گفت پس خب غریبه بوده، لابد برید بیاریدش. آمدن. پدر اینا پیر مرد ظاهرن نابینایی هم بوده، خیلی پیر بوده. آمدن پیشش گفتن پدر ما گفته که شما بید منزل ما مثلا امروز نهار خدمت تو باشه. خب حضرت موسی هم که گرسنه و خسته و تعارف خیلی به جایی بود، وقتی خواستن حرکت بکنن دختره را افتادن. حضرت موسی گفت نه، شما وایسید عقب، من جلو میرم، من جلو میرم، شما پشت سر من بیایید، چون پشت سر زن راه رفتن خوب نیست، کراهت شدید هم داره، و هر جا که قرار هست که ما بپیچیم اونجا سنگ بندازید، یعنی سمت راست یعنی سمت چپ، یعنی مستقیم که دارن راه میرن. دخترها خیلی عجیب بودن، چه جوانه با عفتی اینقدر مقید به قیود الهی. بعدم راه افتادن، رسیدند و منزلو برای پدر تعریف کردن که یه همچه چیزیست. پدر اینا کی؟ حضرت شعیب علیه السلام هست. خب این کار جز از نبی و وصی انبیا ساخته نیست، این دقتهای لطیف. حضرت شعیب علیه السلام تشکری کردند و بعد گفتن خب کارت چیه؟ شغل نداری؟ شغل بهش داد، زن بهش داد، یکی از دخترهای خودش رو داد، مهریش هم گوسفند قرار داد، 8 سال چوپانی قرار داد. زحافظ هم میگه شبان وادی ایمان گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. حالا نمیخوام قصه حضرت موسی و حضرت شعیب رو تعریف بکنم، این عمل حضرت موسی علیه السلام چقدر عجیبه. معاش یکی از چیزایی که باعث قساوت قلب میشه و باعث میشه که دلها بمیره معاشرت زیاد با نامحرمانه، در حد ضرورت هست، ضرورتی باید پیش بیاد. باید بعضی از شغلها ایجاب میکنه، اونم باید با یک دقت نظرهای بسیار فراوانی. اینم که ابلیس میگه بابا باید دلت پاک باشه، مشکلی نیست، حالا اینم که خواهرمونه، اینم که نه بابا، یه حرفا نیست، ابدا گول یه حرفا رو نخورید، ما دلمون باید پاک باشه و ما نظرمونو نخیر. حضرت موسی بیچاره دلش پاک نبود، یه دستور رو داد، اهل بیت اینجای نبودن، فقط ما دلمون پاکه و با همین خلاصه خواهر برادری پدر ایمانمون رو داره بردیم بیرون. یه حرف خیلی ساده ای. شیطان خیلی زرنگتر از این حرف هاست. قرآن هم دیگه معلوم نیست با چه زبونی باید با ما حرف بزنه، یعنی واقعا ما بنی آدم عجیبیم. میگه لا تتبعو خطوات شیطان انهو لکم عدو مبین، تبعیت نکنید از خطوات شیطان. خطوات یعنی قدم به قدم، کم کم میاد. اول نیمه که بگه بابای زن نامحرم و چه بکنه چه نکن، میگه نه بابا شما مشکل نداری که خواهر برادرن، یه حرفا چیه؟ ما یه حرفا رو نداریم، ما از کوچیکی با هم بزرگ شدیم، از کوچیکی با هم بزرگ شدیم. میگه دلیل نشد، کم کم جلو میاد. یه وقت چشم باز میکنی ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، عمری ازت گذشته و هیچ طرفی هم انسان بر نبسته، همش دنبال یللی تللی بودی. حالا ببینم شب اول قبر این خواهر برادری به داد میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه. این تو مشکلاتی خواهر برادری به داد آدم میرسه یا نمیرسه؟ نه. فقط میخوایم این نفسمون رو که اجدرهاست، مولای رومی میگه نفس اجدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. خطوات شیطان است، قدم به قدم میان جلو و واقعا تیرهای زهرالود ابلیس هست، و هر کس که چشمش رو کنترل کرد او طعم واقعی ایمان رو میچشه، طعم واقعی ایمان رو میچشه. توی شرع مقدس آدابی داریم در برخورد با نامحرمان، چقدرش رعایت میشه، چقدرش رعایت نمیشه. بنیان خانواده ها رو متزلزل میکنه همین رعایت نکردن این مسائل. تو زندگی روزمره خودمون دوچار مشکل میشه. خانم وقتی بدونه که آقاشون مقید نیست به نگاه کردن ها، مرد وقتی بدونه زنش مقید نیست به نگاه کردن ها، شاید اوایل چیزی گفته نشه، ولی مثل یک زخمیش که وقتی سرباز بکنه بعد معلوم میشه چقدر عفونت کرده این زخم. وقتی بوی گندش بیاد بالا بعد معلوم میشه چی بوده این نگاه هایی که میکرده. حساس هستن خانم ها، حساس آقایون، حساس. توی فیلم ها، توی هر صحنه ای، همه اینا بالاخره بیان وجود مقدس امیر میگه متقین اینطور هستن، چشماشون رو کنترل میکنن، چون هم برای دنیاشون خطرناکه هم برای آخرتشون خطرناکه. اونی هم که اهل سلوک باشه میفهمه که اینا چقدر عقبش میندازه. چشمی که هر چیزی رو ببینه نمیتونه جمال حجت خدا رو ببینه، چشمی که هر چیزی رو ببینه نمیتونه حقایق اشیا رو ببینه. امام صادق اللهم ارن الاشیا کما هیه، خدای اشیا رو اونچنون که هست به من بنمایون. خب نمیتونه ببینه چون چشمش آلوده به هر جاییست. اما وقتی کنترل کرد قشنگ میبینه اون چه نادیدنیست اون بینی، چون میبنده به یک سری چیزا. اگر چشمات رو بستی خدا به یک سری چیزای دیگر چشمات رو باز میکنه. اولیاء خدا چی میبینند در اسرار عالم؟ اگر نمیگن تمام این اشیا همه ذکر خدای متعال رو میگن، چرا ما نمیشتیم؟ چرا ما نمیبینیم؟ چون گوش پره، چون چشم پره، باز به هر جاییست. وقتی بسته شد او وقت چشم حقیقی توی عالم باز میشه. بابا اون طلبه ساده بنده خدا هی چشماشو نگه میداشت، هی چشماشو نگه میداشت، حواسش بود. یه روز یهو چشمش خورد به یک صحنه، یک خانم خیلی بد اجابی و خیلی ناراحت شد، سرش رو پایین انداخت، سر رو که پایین انداخت دید پاهای کسی دیگره با یک وضع فجیع، خیلی ناراحت شد، سرش رو بلند کرد که شکایت بیاره به خدا که خدای من چه بکنم، ز دست دیده و دل هر دو فریاد. یه وقتی که یک صورت عجیب غریب تر از اینایی هم توی آسمان هست، متوجه شد که نه، مثل که چشمش باز شده، چشم از اینا بس، حالا ملائکی الهی رو میتونه تماشا بکنه. ملائکی اصلا وظیفه شون خدمت کردن به ما هست. این چقدر اوزامون خرابه که اونایی که وظیفه شونی به ما خدمت بکنن هیچ توجه ما نداره، اصلا نمیبینیمشون. همون ملائکه خدامی و خدام شیعتنا، ملائکه خادمای ما و خادمای شیعیان ما هستن، یا ما شیعه نیستیم یا اونا خدمتشون انجام میدن، و بیچارهایی که خدمتشون انجام میدن. چقدر اوضاع خرابه که خادمای خودمون رو هم نمیبینیم، در حالی که یک مؤمن ساده راحت باید ببینه. به قول حضرت آجای ششتری میفرمودن که ما یه وقتی از تهران می رفتیم به سمت قم، همین فلکی جا دیدیم یه آسیدی هم مونده، آرمان ماشین داشتیم و گفتیم خب ایشون رو هم ادبا سوار بکنیم. سوار شد، ما جلو نشسته بودیم، به احترامش اومدیم عقب، که من از راننده حاج آقا هم که پرسیدم میگفت اصلا این چیز عجیبی بود. تا این سید نشست چند جمله بیشتر نگفت، گفت اگر به این مردم بگویی فلانی امام زمان دیده از تعجب میکنن، تعجب این از چرا دیگران نمیبینن. اگر به مردم بگویی فلانی اسم اعظم داره تعجب میکنن، تعجب این از چرا دیگران ندارن. اگه به مردم بگویی که فلانی تیول عرض داره تعجب میکنن، تعجب اینه که چرا دیگران ندارن. اگه به مردم بگی فلانی با ملائکه مرتبطه، ملائکه اینو تعجب میکنن، تعجب اینه که چرا دیگران نمیبینن. خب ما چجوری میخوایم حقیقت اشیا رو ببینیم؟ چجوری میخوایم ملائکه الهی رو ببینیم؟ چجوری میخوایم جمال حجت خدا رو ببینیم؟ وقتی چشم به هر جای بازه قطعا امکان دیدار اینها نیست. یه حساب کاملا دو تا چهار تاییست. اما وقتی بسته شد جای دیگری باز میشه، چشم دیگری باز میشه، گوش دیگری باز میشه، زبان دیگری باز میشه، قلب چیز دیگری میبینه. اولیای خدا خیلی راحت تشخیص میدن این چیزها رو، چشمشون بازه، چون چشمشون به هر جای دیگری باز نبوده، جای دیگری بسته است. آزاده مرحوم آیت الله عظما حاج حسین قمی نقل کرده بود که این وقتی برای بیماری ما را آوردن تهران، همزمانی که آمدیم یک تاجری هم از کسانی که آشنا بود رفته بود خراسان زیارت، این از مشهد آمدن تهران رفته بود مشهد. میگه زمانی که اون مشهد بود من خواب دیدم که ایشون مونده یک تیری رو برداشته به سمت علی بن مسرزه داره پرتاب میکنه و اولی به حضرت زده شد، دومی هم به حضرت زده شد و حضرت ناراحت شدن، سومی از پشت به حضرت زده شد و حضرت بزن میرفت. اول ما تموم شده خواستیم برگریم، نگران این خواب بودیم تا ایشون از مسافرت آمد. گفتم فلان یه چیزی فکر من رو مشغول کرد. آقا دیده ایشون. گفت چی؟ گفت حقیقتا موقعی که مشهد بودی من همچه خوابی دیدم، زار زار زد زیر گریه. این شبی که ایشون خواب رو دیده همون شبیست که ایشون تو حرم امام رضا رفته، میگه دیدم که پیش روی حضرت زیارت میکردن یه خانمی داره زیارت میکنه، دستش افتاده بالا و ایشون دستش رو زده بود به دست اون خانم. بعد میگه دور دوم هم قبلا که زری باز دستش رو زده بود به دست این. تو دور سوم که پشت سر حضرت بودن اونجا زنه رو دید و خلاصه با هم آمدن بیرون و تا تهران هم با هم آمده بودن از پشت سر که زده بود. یه نگاه این چنینی چقدر خطر داره. عرض شد که انسان رو از مرتبه انسانیت سقوط میده تا مرتبه حیوانیت انسان رو پیش میبره. لذا انشالله به این بیان نورانی حضرت امیر علیه السلام دقت بیشتری بشه، چشمها رو کنترل بکنیم، هر صحنه رو نبینیم، نسبت به نامحرم دقت بیشتری باید به خرج داد. یکی از جاهاییست که شیطان اونجا حضور داره، ابلیس دشمن قسم خورده ماست، خون ما رو هم نریزه ولکن نیست. یه وقتی اومد پیش حضرت موسی علیه السلام، تو حجة البیضا هست این روایت شریف، اومد پیش حضرت موسی، ابلیس گفت که بیا مالا ما یه غلطی کردیم با یه خدا، یه چیزی گفتیم آره دعوامون شده، بیا واسطشو خدا ما رو سر بده بین ما و خدا، خدا شفاعت تو رو قبول میکنه. حضرت موسی هم آمد و شفیع ابلیس شد در درگاه خدای متعال. خدای متعال هم گفت یا موسی ما شفاعت تو رو قبول میکنیم به یک شرط. و به چه شرطی؟ گفت بهش بگی بیاد به قبر آدم سجده کنه تا ازش ببخشه. ابلیس هم گفت زکی من به خودش سجده نکردم، من به قبرش سجده کنم؟ برو بابا. قبول نکرد. خیلی عجیبه آقا، چی شیطان رو زمین زد؟ عبا و سکبره، دو تا صفت. یکی عبا کرد. اگر میخواییم بدونیم که ما نمیدونم چجوری این حرف رو بزنم، یه کسی شیطان صفت هست یا نیست، آدم گویی خودش هم بخواد یه محکی بزنه، ببینیم آیا این روحیه رو داریم یا نداریم که از حرف حق عبا میکنیم یا عبا نمیکنیم. این علامت خیلی خوبیش. مثل بعضی میگن آقا ما از کجا بفهمیم لقمه‌مون حلال یا حرومه؟ ما که دقت میکنیم دقت‌های لازم رو هم، اما واقعا دیگه نمیتونیم چیکار بکنیم. میگم آقا وقتی که یک کسی حرف حق به شما زد تو شما اثر میکنه یا اثر نمیکنه؟ حالا هر کس بخوا باشه، هر کی بخوا باشه اثر میکنه یا نمیکنه؟ اگه اثر میکنه دو، اگه حرف حق در شما اثر نمیکنه لقمه حرومه، مشکل داره. زنه یه چیزی میگه حرفش حقه، اما آدم میگه بارو بابا. شوهره یه چیز میگه زنه قبول نمیکنه. بچه آدم یه چیز میگه دوست آدم، رفیق آدم، شاگرد، استاد، به هر چیزی که شما ببینید وقتی واکنشتشون میدی در مقابل حرف حق، باید بدونی که نه، آدمی هستی که لقمت یه جای مشکل داره. چون امام حسین علیه السلام گفت میدونی چرا حرف من در شما اثر نمیکنه؟ چون شکماتون برات حرام شده. معلومه که آثار وضعیش اینه. اگر میخوایم انسان بدونه که شیطان صفت هست یا نیست، باید ببینه در مقابل حرف حق عبا میکنه یا عبا نمیکنه. بعضی مواقع آدم هیچ دلیلی نداره، میگن آقا این کارو انجام بده، میگن نه آقا ولش کن. خب یعنی چی ولش کن؟ شما حرف حقی، حرف معقولی، هیچ دلیلی برش نیست، چرا نسبت به حرف حق قبول نمیکنه، عبا میکنه؟ یک کار شیطان، هیچ دلیلی نداره شیطان. دلایلش واقع دلیل نبود، دلایل آبکی بود. عبا و استکبره، استکبار ورزید، کبر، این از صفات شیطان است. حالا اینقدر این دو ویژگی بد درش بوده، دو ویژگی بد، که اینجا هم که حضرت موسی رفته واسطه شده و خدا هم شفاعتش رو قبول کرده، چقدر جریمه رو تنزل کرده خدا. میگه برو به قبر آدم سجده کن من میبخشم. میگه نه، من به خود سجده به قبر سجده کنم. قبول نکرد. خب بعد حضرت موسی جدا بشه، ابلیس به حضرت موسی گفت تو یه حقی پیدا کردی گردن ما، واسطه شدی، خودم شفاعت قبول کرد، حالا که کار برای ما انجام دادی من یه چیزی بهت بگم، خلاصه یک از اون فوتای کوزگریم رو به تو یاد بدم. گفت خب بفرما. خیلی خوبه، سخنانی داره ابلیس با انبیا، یکیش هم همینه. گفت بفرما. اون موقع سه جمله نصیحتت کنم. نصیحت اول اینه که وقتی که غضبناکی حواست جمع باشه در هنگام عصبانیت، عصبانیت سوری و تصنعی نه، وقتی واقعا آدم عصبانی میشه مواظب باش، چون در اون حالت روح من در قلب تو و چشم من در چشم توست. یعنی آدم غضبناک روح ابلیس رفته تو قلبش، چشم ابلیس آمده در چشم تو قرار گرفته، دیگه فکر و چشم و عقل و گوش آدم بسته میشه. میگه اینجا مواظب باش، من اونجا هستم، تشریف دارم حسابی. دوم، تو موقع جنگ، تو جنگ وقتی پیش میاد من میرم رزمنده ها رو پیش گوششون وزوز میکنم، اونا رو به یاد زن و بچه شون میندازم که میدون جنگ رو رها بکنن، دو بیان میدون جنگ رو رها بکنن، از جهاد فرار بکنن. یکیش غضب، یکیش هم تو میدون جنگ است. یکیش هم گفت که یا موسی تو خلوت با نامحرم خیلی مواظب باش. وقتی یه جایی هستی که نامحرمی هست و دیگری نیست و اینا، اونجا من حضور دارم و بین تو و او وسوسه میکنم. و خیلی هم سخته که انسان جان سالم از وسوسه های شیطان به در ببره، کار خیلی مشکلی است. پس دیگر از صفات متقین که امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه شریفه بیان فرمودن، غض و ابصارهم اما حرم الله علیهم. فقره بعدیش هم خونده شد که فرصت توضیحش نیست، انشاءالله جلسات آینده خدمت شما خواهیم بود. کسی که از حرام چشم بپوشه تو همین دنیا مزدشو میگیره، هم در آخرت مزدشو میگیره. تو دنیا آرامش خودش هست، حلاوت این ایمانش هم هست، تو آخرت هم که معلوم هست اون عذابهای الهی که خدا هم وعده داده در قرآن. گاهی انسان خوب با خدا معامله بکنه. بزرگان زیادی بودن، حضرت یوسف علیه السلام سردسته این طایفه است، و بگیر بیار تا بزرگان دیگری که هست. نمونه معروف معاصرم شیخ رجب علی خیاطه، با نامحرم خلوت کرده آمده کنار، خدا جبران میکنه. مرحوم آقای دوانی تو کتابش داستان خیلی قشنگی آورده، خلاصش اینه که یک آقایی در قاهره، حالا میگرفت میخونه، یک آقایی اون ناقل نقل میکنه که دید که بچه هایشون سفید پوست و خیلی خوب و ولی به قیافشون به این مرده نمیخوره. گفت اینا کسی؟ گفت بچه هم هستن. گفت قیافش به تو نمیخوره؟ گفت ولی نقایشون مادرش رفت. ای مادرش چی؟ مادرش فرنگیه. شما چجوری ازدواج کردی اینجا؟ اینا یارو من تاجر بودم و خلاصه کتان میکاشتم، این کتان توی منطقه خودمون قیمتش نزول پیدا کرد و نتونستم بفروشم، سفر کردم به قاهره و اونجا آمدم بفروشم. یه روزی که در مغازه بودم، حکایت طولانی است، من یه قسمت آخرش رو میخوام عرض بکنم، آوردیم خودمونم از قوله های دوانی هم تو همین کتاب کرامات معنوی داستانش رو آوردیم. میگه که آره ما آمدیم مغازه اونجا راه انداختیم که این کتانها رو بفروشیم به قیمت خوبی، اونجا بهتر بخریدن. یه روز دیدم که یک خانمی با یک پیرزنی آمدن، یه نگاهی به اینا کردیم و یک دل نه صد دل عاشق این پیرزن شدیم. از ما جنس خریدم، منم خیلی مراعاتشون رو کردم، به اونا ارزون دادم، بعضی خیلی موزیان. آره. یک ریال تخفیف نمیدن ها، اما یه خوشمز ما طلبه ها هست، گاهی ماشین گیرمونی میاد، آره وقتی مسافر زیاده این اتوبوس ها هیچ به ما محل نمیذارن اصلا و ابدا، تاش دنبال یه خوشگلا هست اینا رو سوار کنم برام برام، اصلا حاج آقا کی روی چنده، وقتی مسافر ندارن حاج آقا نوکرتیم تبرکن تشریف بیار بالا، چاکرتیم بفرمایید بالا قدمت بشه، اینقدر آقا لیلی بلالای ما میذارن که حساب ندارن. اما وقتی شلوغه آقا همش میگردن دنبال یه خانم خوشگلا و اینا که حالا حجاب چونه، باور کنید خیلی دیدم. آقا هیچ نو که میاد به بازار کنه میشه دلازار دیگه، وقتی شلوغه اصلا نگاه ما هم نمی کنه، کفاری هم میدن. اما وقتی همچی که مسافر نیست آقا ما میشیم عزیز دردونه، بیا بالا و قربونت بشم و اصلا ما هرچی داریم صدقه سر جد شما داریم و از این حرفایی توی بی وجدان پشت ماشیناشو میشن یا جده سادات و وقت سادات بیچاره گاهی باید بایستن برای ماشینا بزنه تو کمرت یا جده. بعضی هم آقا خیلی کلاس میزنن، آقا میگم حاج آقا نوکر جدتی، میگن که وظیفت نوکر جد ما خیلی کار مهم میگردی، نوکر خودم بودی درسته، انبیا نوکر جد ما هستن. خیلی که میخوان کلاس بگذارن میگن آقا ما نوکر جدتی، خیال کردیم مثلا الان یه حرف ما میزدن منم میگم به 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 چه آدم با معرفتی، یه سر بی معرفتی ده. انبیا و بزرگان اولیا و کملین نوکر جد ما هستن، خیلی تو مثلا خیلی هنر کردی که از وظیفته. حالا قرار اینه اینجا هم جون به اسرائیل نمیده یه تخفیف بده ها، اما همینطوری یه نفر با رنگ و لعابی سرخابی زده آمده، آره چنان مهربون میشه، چنان تو اوج عصبانیت، حالا اصلا این شده یک آدم با شخصیتی، یک آدم با محبتی، ای زهرمار، اینا اصلا بلای جون انسان میشن، آدم حواسش نیست. گاهی بعضی از این خوش اخلاقی از هزار بد اخلاقی ها بدتره، هزار بد اخلاقی ها. گاهی بعضی از تواضع ها از هزار تا غرور بدتره، یعنی تواضع میکنه که بزرگ بشه، تواضع میکنه که بگن هزار نه همون مغرور باشی قربانت خیلی بهتره. بعضی از این مهربونی های ما هم همچی تیپی داره، از این لبخنده ها از هزار گریه بدتره، هزار گریه. بعد هم اسمشو میذاره که آداب معاشرت، آداب مشتری مداریست، حق با مشتریست، این شعارهای دینی، هدف ما جلب رضایت شماست، این همش دنیای، هدف جلب رضایت خدا باید باشه، اینا کیلوی چندن؟ هدف ما چقدر هدفشون کوچولو، هدف ما جلب رضایت شماست. مشتری مداری و نمیدونن که دیگه چو صد آید نود هم پیش ما باشد. آره میگه خلاصه زنه رفت شد و گفت ای خدا اومد خرید بونه، گفتیم آره بابا زیر قیمت فاکتورم دادیم، گفت ایم نداری، شاید دفعه دیگرم مشتری شد و حالی که بردیم. میگه رفت، ما دنبال این پیرزنه دنبالش رفتیم، گفتیم آقا خیلی خوشم از این طرف شما اومده، آره میلی پیدا کردیم. و گفت باشه من صحبت میکنم فردا میام. میگه فردا اومدن دوباره جنس خریدن، دوباره تخفیف رو دادیم، گفتیم چی شد؟ گفت آره ایشون هم خیلی خوشش اومده، دختره هم نصرانی است. گفت باشه امشب با هم باشه. خیلی خوب پس بگیر، من 50 درهم هم خلاصه طلا به ایشون هم دادم و گفتم برو و امشب هم وسایل عیشی هم فراهم میکنیم. و میگه رفتیم، شب رو پیرزنه بود و اینم بود، و وقتی که نیمه شب خلوت شد یه لحظه به فکر رو رفتم که خجالت بکش با تو ناسلامتی مسلمانی، بعضی از اسلام فقط اسم مسلمانی رو یدک میکشن، مثل اون طرف بود نماز نمیخون، خمس هم که نمیداد، هیچ کاری هم که نمیکرد، هیچ مارمزون هم روزه شد روزه هم نمیگرفت. بعد سحری بلند میشد سحری میخورد سیر سفت، میگفت آقا تو که نماز میخونی روزه هم نمیگیری سحری چرا میخوری؟ گفت دیگه بفرما اصلا ما مسلمون نیستیم دیگه، سحری هم نخوریم. یعنی از اسلام فقط همین سحری خوردنش یاد گرفته، از مسلمونی همینش یاد گرفتن، قیافه که به مسلمان نمیخوره، آداب و معاشرت مسلمان نمیخوره، اخلاقش که مسلمان نمیخوره، فقط شناسنامه‌اش گرفتن مسلمان، ولی چیزی آدم احساس نمیکنه که آقا مثلا خیر سر عمش مسلمان هم هست. میگفتم بابا تو مسلمانی خجالت بکش، اینجا آخه نمیشه. ول کردم اومدم، گفتم بابا گور پدر ضرر ما نخواستیم. اومدیم تا رسیدیم مغازه اونو فردا دوباره پشیمون شدم، عجب غلطی کردم، داد آدم نفهم توی بلاد غریب مفت مجانی زیباروی از جنس زنان گیرید اومده، نفهمی تو از حالیت نیست. میگه دوباره زنه با اون پیرزنه شیطونه اومدن، رفتم دنبال پیرزنه گفتم آقا غلط کردم. گفت خیلی ناراحته، رو اعصابش را رفتی در حد تیم ملی اصلا راه نداره، برو. اونی آقا بیشتر میدیم 100 درهم طلا دیگه بهش دادیم، 100 درهم طلا. گفت حالا بس امشب بیا. میگه شب بعدم رفتیم دوباره همین آشو همین کاسه موندم اونجا، ولی تا سحر نگاهش هم نکردم، سحر از خانه زدم بیرون آمدم بیرون، خجالت بکش تو آخه مسلمانی رفتی اونجا و نامحرم و زن غیر مسلمان و همه اینا. هیچ، دوباره آمدیم بیرون صبح، دوباره روز از نو، روزی از نو. من شیطون لامصب ولکنه، تا پدر آدم در نیاره بیرون ولکن نیست. میگه روز سوم که آمد دوباره پیرزنه آمد رفت، این دفعه هم آمد زنه، ولی با یک اشو نازی که اصلا نمیشه ازش گذشت، غمزه هایی که ای داره انجام میده خیلی. رفتم دنبال پیرزن گفتم آقا ببخشید خانم خانم غلط کردیم، به این شب دوباره. گفت ابدا، گفته نمیام تا اینکه 500 سکه طلا بدی. گفتم 500 سکه طلا؟ اما دیدم نمیشه دیگه، خلاصه دل از دستش رفته به خیال خودش. گفتم باشه 500 درهم طلا رو. همین که گفتیم باشه یه وقتی جارچی داره جار میزنه و خلاصه آره که مسلمان ها از کشور وقت دارن خارج بشن و جنگ چی شده و خلاصه آقا دیدیم تا نیومدن ما رو بگیرن جنسا رو زیر قیمت فروختیم و دیگه مشغول اینا و آمدیم گذشتیم. قصه گذشت تا ای که ما خلاصه پادشاه وقت خودمون میگه که در جنگ با که صورت گرفته بود یه روز ما رو صدا زد که شغلمون رو عوض کردیم، از کتان و اینا آمدیم دنبال کنیز فروشی. میگه آمدن سراغ ما گفتن که جناب سلطان گفته یک کنیز خوبی براش ببریم. میگه منم کنیز رو بردم، پولش رو میخواست من بده، پول رو داد. چون بعد از جنگ بود خزانه خالی بود، 10 تا سکه ازش باقی مونده بود. گفت 10 تا سکه باقی مونده رو ایشون رو ببرید کنیزای دربار، هر کنیزی که میخواد انتخاب بکنه به جای پولش، باقی مونده پول او کنیزی که آورده بره. میگه من رو بردن دو چند تا کنیز گذاشتن، گفت هر کدوم بخوای ببر به جای باقی مونده پولت. میگه با کمال تعجب دیدم همون زنه تو جنگ مسلمان ها و مسیحی ها حالا اسیر شده، اومده اینجا جزی کنیزا هم هست. رفتم جلو گفتم من این رو میخوام، بخواد به واسطه 10 تا سکم به من دادنش، 10 تا درهم. میگه گرفتی؟ به زنه گفتم منو میشناسی؟ گفت نه. گفتم دقت کن. گفت نه. گفت من همون مرد مسلمانم که 2-3 شب اومدم پیش تو و دست به تو نزدم و برگشتم. او هم تعجب کرد، گفت تو روز آخر از ما 500 سکه خواستی ولی من امروز تو رو به 10 سکه خریدم. حالا چرا او شب نیومدی؟ گفت ما تو اعتقاداتم یه چیزایی است، نتونستم. او 2-3 شب رو گذشتم از این حرام، اما خدا بین چجوری جبران کرد. میگه زنم وقتی این رو فهمید گفت منم به کیش تو در میام. وقتی دین شما، خدایی که تو بهش معتقدی، به خاطرش ترک کردی، من رو این چنین انداخت توی دامان تو، منم مسلمان شد. میگه مسلمان شد، از این خانم باردار شدم، باردار شد خانم از ما. میگه که وقتی دیدم که آمدن سراغ زدن که آقا اسرایی که بودن به عنوان کنیز و برده و اینا دوباره میخوان برگردن به دیار خودشون، همه رو بردن آمدن سراغ خانم ما. هم نماینده نصارا هم آمد. میگه رفتم پیش سلطان گفتم آقا حاکم، جناب حاکم، این زن منه، خلاصه بچه هم داریم، مسلمانم شده. گفت بس خودش ساک از خودش ساره. گفت نه، من علاقه به اسلامم دارم و به شوهرم و بچم دارم، همینجا خواهم. میگه چند وقتی سپری شد، یه وقت خلاصه کسی آمد و گفتن امانتی هست برای شما. چیه؟ گفتن مادر این دختره از اومدن دخترش که ناامید شده مقدار وسایلش رو فرستاده، منم که گفتم اینجا قصد مسافرت دارم برای من آورده. میگه گرفتیم وسایل رو، یه بخچه تو چمون، بخچه رو که باز کردیم دیدیم در این بخچه همون لباسی است که اون روز اول که آمد با عشوه‌گری، همون لباسه اونجاست. خدا لباس رو هم فرستاد که دوباره تن این خانم بود. لباس ها رو که باز کردیم دیدیم اون سکه‌ای هم که دادیم، 50 تای سکه شب اول و 100 تای شب بعدی با همه اینا هم تو همون کیسه دست نخوردم هست، پول هم برگشته بود، آمده بود برای افراد. گفت تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. بابا شیخ رجب علی خیاط و خیاط ها، بزرگان نظیر این ها، یک عمل رو ترک کردن. تازه من خیلی خلاصه اصرار دارم بر این نکته بعدیش که شیخ رجب علی خیاط و امثال ابن سیرین ها و امثال هم اینا وقتی که عمل رو ترک کردن با خدا معامله کردن. ما این رو ترک بکنیم تا ما رو برای خود جدا کن. اما یه عده‌ای هستن کلاسشون خیلی بالاتر از این هست، میگن اصلا وظیفه ما ترک کردنه. خدا البته تو کاسی اونا هم گذاشت، حسابی جیبشون رو پر کرد، اما عبد مطیع واقعی اونه که نه، وقتی در معرض گناه قرار گرفت گناه رو ترک بکنه، توقع هم نداشته باشه. وظیفه ما هم اینه که گناه رو ترک بکنیم. یکی من الان با یه نامحرمی خلوت شد، یه نگاهی نکردم به یک جایی و صحنه‌ای که نباید نگاه بکنم، انتظار داشته باشم که الان نه، خدا خودش، بله از آثار وضعیشم اون هست و خطرناکتر از اون اینه که یک کسی در خلوت این کار رو انجام بده.
این یه کسی مشهوره و همین کارا حواسش نیست، همه هم میدونن که با چشاش درست نیست، ولش بکنی هی چشاش مثل دوربین فیلم برداری میچرخه هی زون میکنه. آره بعضی هم که اصلا مرض دارن، مثل بازاریه بود نشسته بود دم حجرش، هر زن خوشگلی رد میشد میگفت که سبحان الله. آره اگه زن بدقیافه رد میشد میگفت استغفر الله. آره یه روز سرش تو چرتکی بود حساب کتاب، شاگردش دید چند تا خانم رد شد، گفت اوستا دو تا سبحان الله سه تا استغفر الله رد شد ندیدی. بعضی رو آدم میدونه که اینه همه شیشش دنبال سبحان الله و استغفر الله هست، خودش هم میدونه، اما بعضی خیلی مارمولکن. آه خیلی اینا اصلا فکر نمی کنه. اما تو خلوت که بشینن، یه شب توی خونه باشن خلوت باشه هیچکی نباشه ماهواره هم باشه، کلیپ داده دوز نره تو خونهش، آره تمام این شبکه ها رو نگاه میکنه. آره حالا روزش چنان تریپ میریزه که اصلا کنده ای بابا ای عابد و زاهد، آره اصلا آره خیلی عجیبه. چه اگر روز از این سوال بکنی نظر شما راجع به ماهواره چی میگه، بنیان خانواده ها رو نابود کردنی، حرام است، حرام است زهر مار. اون نصف شب تو خونه 300 تا کانال عوض کردی حرام نبود؟ بابا کلید دادن دستت امانت، سر میکنه تو تمام جزئیات خانواده طرف، حق نداری. خود آقا اینجا یه سری بزن گلای ما خوش نشه، ما میری سر کماتشون سر آلبومشون سر جاهای دیگه. خب این تو خلوته، خدا نمیبینه؟ والله خدا میبینه. امیرالمومنین میگه بابا بترسید، بترسید تو خلواتتون. چرا؟ چون اونی که شاهد هست هوال حاکم، اونی که الان داره شاهده خودش هم حکم میکنه. در راحت تری مثالی که میتونم بزنم اینه، شما رفتی مثلا یه آقای زیدی یه جایی رفته دعوایی کرده یه کار خلافی انجام داده، حالا مثلا یه تصادفی صورت گرفته یه چیزی، بعدم میاد منکر میشه، فردا میرن دادگاه، آره میخواد که اونجا بزنه زیرش. حالا یه شما اگه تو بازداشتگاه خواب باشه و بشینن زیر باش که حساب بهش بگن که منکر شو اصلا این حرفا چی چی. بعد فرداش هم که میره یهو میبینه عجب، اونی که شاهد بوده اصلا دیروز باشه تصادف کرده، او دعواه خودش حاکم و خودش قاضی است، پیش قاضی و ملق بازی دیگه نمیشه. اما آیون به قول اون بزرگوان حرف خوبی زده بود، گفته بود اگر شما خلوتتون رو با خدا درست بکنید، خدا جلوتتون رو با مردم درست کن. بعضی آدم میگه هیچی ندارن ولی جلوتشون با مردم خدا یک محبتشون روی دلها انداخته، یک نوع دیگری هست، یک نفوذ دیگری دارن. چون تو خلوت حواسش همه، خیال میکنی کسی نیست تو نگاه، اما توی خلوت ها اگر انسان مواظبت بکنه خدا توی جلوت ها جبرانش میکنه. و خوشبال اونایی که اصلا توقع جبران در این عالم ندارن، او بر خیلی عرصه تنگه. حالا اینجا هم که لطف خدا هم شامل میشه، دلائل زیادی هست برای بروز مشکلات ما. یکی از دلائل مشکلات ما همینه، چشم کنترل بشود در بعضی از مشکلات بسته میشه، نماز مقید بشه در بعضی از مشکلات بسته میشه. آدم خود درمانیش کاملا مشخصه، توی روایاتم صریح هم بیان شده. آدم گویی خودش دردشو میفهمه، گویی هم بعضی از افراد هستن درد طرف رو تشخیص میدن، منتهی بهش بگن آقا مثل که دکترها جواب میکنن، بگی یا باورد میکنه یا خیلی دیگه ناامید میشه. اما خود انسان میدونه، این آیه عجیب است، بل الانسان الی نفسه بصیره. انشالله که به برکت امیرالمومنین موفق بشیم خودمون رو متصف بکنیم به این صفاتی که امیرالمومنین در این خطبه شریف متقین آورده. طول کشید جلسه امشب، هم شب جمعه است و شب زیارتی حضرت ابا عبدالله. این فراز آخر زیارت عاشورا رو به عنوان عرض ادبی به پیشگاه مقدس امام العارفین
از سید و شهدا علیه السلام که دیگه این کاروان امام حسین هم حرکت کرده و دارن میان به سمت مکه و در نهایت به سمت کربلا ختم میشه، همراه با کاروان ابا عبدالله سلامی محضر اون بزرگوار عرض کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدای بار پروردگارم اون چه خیر به پیغمبر آلش دادی به ما هم مرحمت بفرما، اون چه شر از اونها دفع فرموده از ما هم دفع بفرما، مقدمات ظهور امام زمان رو مهیا بفرما، قلب مقدسش رو از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا چشمان ناقابل ما به جمال دلاراش روشن بفرما، ما رو متصف به صفات متقین بفرما، ما رو مؤدب به آداب الهی بفرما، ما رو مقید به قیود خودت خدایا بفرما. روح بلند و ملکوتی امام عظیم الشان، علما، شهدا، اموات این جمع حاضر، مؤسسین این اساس، اموات همشون در اعلای لین اصای مهمان امیرالمؤمنین بفرما. رهبر عزیزمون از بلیات ارضی و سماوی محافظتشون بفرما. مرگ ما رو شهادت در راه خودت مقرر بفرما. حاجات جمع روا، قرضاشون ادا، مرضاشون شفا، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.